بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. دیگه جلسه گذشته جمع‌بندی کردیم فرمایشات محقق خویی و اساتید بزرگوارش، محقق نائینی و محقق اصفهانی رو. امام رضوان الله تعالی علیه یه تعابیر دقیقی دارن که بعضی از نکات و نقدهایی که ما وارد کردیم برگرفته از فرمایشات حضرت امام. تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله این است که خوب دقت کنید، من عمدن بعضی عباراتش برام موضوعیت داره چون نقدای ما با آقایون از همین عبارات بود. امام اولا می فرمان تو مقدمه بحث که لا اشکال فی وقوع ما هو بظاهره الواجب و تخییری فی شرع و العرف، شکی نیست که ما در شرع واجب تخییری داریم، یعنی کلماتی داریم که ظاهرش تخییره، مثلا صوم او اطعم او مثلا اعتق مثلا اوه، ظاهرش واجب تخییری. پس نزاع در چیه؟ امام میفرماد اگر ظاهره یه سری ادله واجب تخییریه، نزاع در اینه که آیا واجب تخییری ثبوتن هم امکان دارد حتی یؤخذ به ظاهر الادله تا به ظاهر اخذ کنی، یا ثبوتن امکان ندارد تا آنکه ظاهر رو ترک کنیم بعد یه توجیهی کنیم، توجیهمون یا از باب جامع حقیقی باشه و تخییر عقلی یا از باب جامع انتزاعی باشه. خیلی قشنگه این حرف، یعنی کاملا نشون میده که جامع انتزاعی خلاف ظاهره مثل جامع حقیقی. لذا این نکته‌ای که ما به آی خویی اشکال کردیم و گفتیم حق با استادت محقق نائینیه، امام هم بهش اقرار داره که هیچ فرقی بین توجیه آخوند که یه جامعه حقیقی درست میکرد در فرض اول، تخییر رو میکرد عقلی، یا کلام محقق خویی که جامعه را انتزاعی میکرد، از جهت این که هر دو خلاف ظاهر عدلن وجود نداره، چون ظاهر ادله توش نه جامعه حقیقی وجود داره نه جامعه انتزاعی. ظاهر ادله اوه، اتق یا مثلا اطعام یا صیام، این ظاهر دلیله. و از این ظاهر ادله دست بر میداره کسی که چی؟ اشکال ثبوتی در واجب تأخیری داشته باشه. و بنابراین گفتیم حق با محقق نائینیه تو سیستم خودش. چرا؟ چون محقق نائینی معتقد شد واجب تأخیری اشکال ثبوتی نداره، لذا گفت من به ظاهر عدل اخذ میکنم. چطور محقق نائینی اینو تحلیل کرد؟ خوب توجه کنید، به این جهت محقق نائینی اینو تحلیل کرد که گفت آقا من تو اراده تکوینی اشکال دارم، تردید تو اراده تکوینی اشکال داره، اما تو اراده تشریع تردید اشکال نداره، ما مبناشو قبول نداریم، ولی این نتیجه درسته، چون اشکال ثبوتی به واجب تخییری نداشت به ظاهر دلیل اخذ کرد. پس توجه بکنید این نکته اول در فرمایش هست امام نکته بسیار بسیار مهمیه. بنده میدونی در مناهج مبنام اینه، نمیشه مناهج رو به کمالهی فهمید الا با او حواشیش، یعنی شبیه حاشیه اسفار آقای طباطبایی، شبیه نهایی است. باید شما اون حرفای آقای نائینی و اصفهانی و محقق خویی رو بدونید تا بفهمید این جمله کوتاهی که امام نوشته چی خواسته بگه. امام خلاصه حرفش تو مقدمه اینه، اگر کسی اشکال ثبوتی به واجب تخییری داشت مجبور از ظاهر دلیل دست بردار، مثل محقق خراسانی در فرض اول، مثل محقق خویی در فرض دوم، یا حتی فرض اول آخون، چون آقای خویی قبول نکرد. و اگر کسی اشکال ثبوتی به واجب تخییری نداره، اخصو به ظاهر دلیل میکنه. مثل کی؟ مثل محقق نائینی. محقق نائینی تو سیستم خودش میخواد بگه من اشکال ثبوتی به واجب تخییری ندارم، چون من اشکالی که آقایون میخوان بگیرن که حالا میخونیم اشکال رو، تو اراده تکوینی قائلم، نه تو اراده تشریعی. و چون در اراده تشریعی اشکال ثبوتی ندارم، اراده تشریعی میتونه به مردد بخوره به نظر خودش، من به ظاهر ادله اخذ میکنم. پس مطلب اول این شد تو فرمایش حضرت امام. اگر ما تونستیم اشکال ثبوتی واجب تخییری رو برطرف کنیم، جامع نمیخوان، نه جامع حقی نه جامع انتزاعی، به ظاهر عدل لخص میکنیم. و ما بر همین اساس که امام رضوان الله تعالی علیه جنبندی کرده بودند، فرمایشات محقق خویی و اساتیدش رو بررسی میکردیم. و بعد امام میگه بعد از این مقدمه، امام وارد اشکال میشن. و ما یمکن ان یقال فی وجه الامتناع، پس بریم دنبال ثبوت، آیا واجب تخییری ثبوتن اشکالی توش هست یا نیست. امام رضوان الله تعالی علیه در مقام تقریر ثبوتیش، اولا اشکال رو هم در اراده تکوینی قائلا هم در اراده تشریعی، و تفکیک بین اراده تکوینی و تشریعی رو قائل نیستن. یک. دو، در اشکال هم تو اراده اشکال وجود داره هم تو بس، حالا تو هر دوتا اشکال تقریر میکنه، تقریرشو عرض میکنه. و از این جهت تقریر ایشون نسبت به تقریر محقق اصفهانی، ولو تقریر امام اخذ شده از تقریر محقق اصفهانی، تقریر ایشون کامل تره، به خاطر این دوتا نکتهی که عرض کردن. اولا تسری اشکال به اراده، از اراده تکوینی به اراده تشریعی، ای بود تو حرفای آقای اصفهانی رضوان الله تعالی. ثانیا تقریر اشکال علاوه بر حیطه اراده، حالا تکوینن و تشریعن، به عالم بعث که حالا عرض میکنه. لذا ایشون تعبیرشون اینه که ان الاراده تکوینیه لا یمکن ان تتعلق به ما هو مردد واقعا فکذالک التشریعیه. متعلق اراده، چه اراده اراده تکوینی باشه چه اراده اراده تشریعی باشه، نمیتونه مردد باشه. چرا؟ و سر رو فی عدم الامکان، همون بیان محقق اصفهانی رو ایشون بیان میکنن. خوندیم در بیان محقق اصفهانی این مطلب قشنگ توضیح داده شد که اشکال تو مرحله اراده نیست که بگیم اراده ذات الاضافه است، او اشکال دومیه. اشکال تو مرحله قبلش، اصلا مردد وجود نداره. چیزی که عین تعین و تشخصه نمیتونه مردد شه. و به تعبیر محقق اصفهانی وجود و تشخص رفیقانه. نمیشه فرض کرد ما وجودی به چیزی برای چیزی وجودی داشته باشیم که در اون شی که ما بهش وجود میدیم تشخصی در کار نباشه. اینم ایشون مفصل این رو توضیح میده. ان الوجود ای وجود کان مسابق للتشخص و تعین الواقعی و تردد ان نفس الامر مزاد للموجودیه فلا یمکن ان یکون وجود مترددا واقعا، همون اشکالی که محقق اصفهانی داشتن، بین شیئین سوا اون کان وجودن خارجی یا او ذهنی، یا که دیگه اینا چون مفصل ما با محقق اصفهانی توضیح دادیم، دیگه با اجازه شما بیشتر از اینجا معطل نمیشیم، فقط میخواستم نسبتش رو شما با فرمایشات اعلام بدونید. بله علل مبنا، ما فعلا مثل خود امامیم، یعنی او حرفامون سر جای خودش، اما الان داریم با همون روال آقایون صحبت میکنیم. ولا اشکال فی ان الاراده، این میشه اشکال دوم. پس ببین ما به قول آقای اصفهانی دو تا اشکال داریم، گفت اینجا دو تا محظور عقلی وجود داره، یه محظور برمیگشت به تساوق وجود و تشخص که هیچی نمیتونه تو عالم واقعیت پیدا بکنه با فرض تردد و ابهام، یه اشکال اینه که اراده سواء کان تکوینی او تشریعی من الاوصاف الحقیقی از ذات الاضافه، اراده یک صفت حقیقی ذات الاضافه است. حالا تعبیرشون چون دقیقه من توضیح میدم، این تعبیر امام اهم از اینه که ما اراده رو کیف نفسانی بدانیم یا اراده رو از صفات حقیقی وجود بدانیم. باز خیلی تعبیرشون تعبیر پخته ایه. مشهور اراده رو کیف نفسانی ذات الاضافه میدونن، یه مقدار تو تحلیلش بعد ممکنه گیر کنن. حالا ما تو مشاوراتی که داریم به دوستان میدیم سر این قضیه داریم معطلشون داریم میکنیم. حقیقی ذات الاضافه را میگیم برامون درست کنید ببینیم چی میشه. بعضیا معتقدن نه دیگه، اصلا اراده از اوصاف حقیقی وجود اصلا مفهوم ماهوی نیست، و اگر شد از صفات حقیقی وجود دیگه ذات الاضافه بودنش روشن‌تره. حالا امام میخواد بگه علا ای حال یک صفت حقیقی وجود داره به نام اراده، ولی ذات الاضافه است. وقتی ذات الاضافه بود لا یمکن تحققها بلا اضافت الى شی، فلا بد من مضاف الی موجود، باید یک مضاف الی باشه تا اراده شکل بگیره. اینا رو هم دیگه چون آی اصفهانی توضیح دادن و ما عبارات های اصفهانی رو هم خوندیم دیگه کارش نداریم. ولی لذا نگاه کنید این عبارات ها تقریبا عبارات محقق اصفهانیه. للزوم ان یکون الموجود مترددا واقعا و یرجع الى التردد فی ما هو بذاته متعین متشخص. پس در اراده مسئله روشنه با دو بیان. بیان اول قبل از اراده ما اصلا مردد نداریم تو متن واقع. بیان دوم اراده ذات الاضافه است، اضافه نداریم بدون طرفی. نمیشه فرض کرد یه امر ذات الاضافه بدون طرفش تحقق پیدا کرده باشه که اراده محقق نمیشه. ایشون میفرماد این تو اراده. در بعث هم همینطوره. و کزل کلام فی البعث، عرض کردم نکته دوم فرمایش امام اینه که در استدلالشون بین اراده و بعث فرق قائل میشن، تحلیل رو هم تو بعث بیاده میکنن هم تو اراده. چرا؟ ایشون میفرماد بعث هم اینطوریه. بعث هم ما یه مبعوثون الهی داریم یا آلت بعث داریم. خیلی باز این تعابیر خوبیست. آلت بعث میتونه لفظ باشه، میتونه خلاصه اشاره باشه، اب نداره، بس یه آلتی میخواد، یه آلت بعثی ما لازم داریم. ولذا بعث شکل نمیگیره الا به این که آلت بعثی وجود داشته باشه، باعث و مبعوثون الیهی در کار باشه. تردد در مبعوثون الیه و آلت بعث یعنی عدم وجود بعث، چون ثابت کردیم که در واقع این جور چیزای ذات الاضافه تحققشون به تحقق این اطرافشونه. نمیشه فرض کرد اطرافشون مردد باشن بعد محقق بشن. ایشون میگه و کذا الکلام فی البعث فانه یقع بلفظ که هیئت الامر مثلا مضاف الی شیء هو المبعوث الیه فیکون لکل من آلت البعث و متعلق البعث وجودون ذهنیان وجودون ذهنن او خارجن. حتما باید مبعوثون الی یعنی اون مطلوبه که بعث میخواد بهش بخوره باید موجود باشه ذهنن یا خارجن، و اگه قرار شد موجود باشه خب موجودم بدون با تردد و تردید تحقق پیدا نمیکنه. لذا اشکال این میشه، واجب تخییری هم در ناحیه اراده دوچار مشکله که قبل از بعثه، و هم در ناحیه بعث دوچار مشکله و میخواد در واقع در واجب تخییری ما میخوایم بریم به یه سمتی که در واقع با مردد تحقق بدیم اراده را، یا با مردد تحقق بدیم بعث را، و حالا که ما مردد نداریم بعث به واقع. این تقریر اشکال. فالواجب التخیری لازمه التردد الواقعی فی الارادت تشریعیه و متعلقها و فی البعث لازم و فی البعث لازم من التردد فی آلته و متعلقها و کل ذلک محال لاستلزامه الابهام الواقعی فی المتشخصات و المتعینات الواقعیه. خب این اشکال خیلی ببینید مرتب مرتب اشکال ثبوتیه. امام رضوان الله تعالی علیه در مقام پاسخ، که حالا انشاءالله پاسخ رو هم یه مقدار اولیش رو عرض میکنم، تتمه مهمی داره باید جدا رسیدگی کنیم که خوب تصویر بشه، که عرض کردم میخوان بگن اگه این اشکال ما برطرف کردیم دیگه دنبال جامعه نمیریم، نه حقیقی نه انتظایی، اگه این اشکال برطرف بشه. خوب توجه کنید، امام توی این مقام میخواد بگه ببینید شما، ما میخوایم به شما نشون بدیم ما یه سنخ اراده بیشتر نداریم، چه در تعیینی چه در تخییری، یه سنخ اراده داریم. شما تو تخییری تصویر کن، تخییری رو تو اراده تصویر کن. ایشون میخواد بگه تو تخییری اینطوری قضیه، مولا باید تصور بکنه، تصدیق بکنه، به فائده شوق پیدا کنه، اراده کن. این سیستم چه در تعیینی چه در تخییری همیشه یه طوره، یه سنخ اراده داریم، دو سنخ اراده نداریم. خیلی انصافا این مطلب ایشون ارزشمنده و به نظر ما ته بحث علی محقق اصفهانی و آخوند حتی اینه. این معناش واجب تعیینی بودن نیست که او اشکالاتهای خوبی برش وارد بیاد، این معناش اینه که یه سنخ اراده در کاره. حالا تو من عرض میکنم، اولش رو عرض میکنم، بقیهش رو باید رو عبارت درست کنیم حتما خوب توجه کنیم، و الا دوچار همون اشکالاتی میشیم که آیون میشن، که البته این مقدار مطلب تو فرماشه های نائینی بود ولی به غلط فکر میکرد تشریعیش اینطوری نیست، تکوینیش اینطوریه، ولی سالمتر و قویترش تو فرماش محقق اصفهانی بود که من نشونتون دادم. حالا عرض کنم ایشون بخواد بفرماد، امام رضوان الله تعالی علیه بخواد بفرماد که نه، ما توی اراده تشریعی تصور داریم، تصدیق به فائده داریم، شوق داریم، شوق مؤکد داریم، یعنی اراده با سیستم مشهور اینطوری قضیه. چرا؟ مولا نگاه میکنه میبینه عتق مصلحت لازمه ای داره، نمیشه ترکش کرد، تصدیق میکنه، اراده میکنه. وقتی میخواد صوم رو نگاه بکنه باز کاری تصور به عتق، کاری به عتق نداره، باز همین سیستم تو صوم عمل میکنه. چش کن، وقتی میخواد اطعام رو تصور بکنه تصور میکنه اطعام را، تصدیق به فائده میکنه، شوق مؤکد ارادش میکنه. امام حرفش اینه، میگه ببینید شما اینجا که بعدن بهش میگیم تخییری یا او میاریم کنارش، تو سیستم اراده تشریعی چه اتفاقی نفته. حالا تو بس چی عرض میکنه؟ اول اراده شو درست کنی، امام میخواد بگی ببین اراده یه سنخه، دو تا سنخ اراده نداریم، هر کدوم کسی مردد رو تصور نمیکنه تصدیق به فائده کنه، کسی که جامعه انتزاعی رو تصور نمیکنه تصدیق به فائده کنه، نخه. پس این شروع حل مسئله است، خیلی عالی. یعنی شما باید اول ببینید سیستم ثبوتی شکلگیری اراده تو اینجور موارد با جاهای دیگه فرق داره که بگیم اینجا مرددش یا نه همیشه یه شی تصور شده تصدیق به فائده شده شوق و شوق مؤکد شکل گرفته تمام شد. لذا از جهت فنی اینشون میخواد بفرماد از جهت فنی ما مشکلی نداریم اصلا تو اراده. پس این او کجا سر کلش پیدا میشه؟ این اوه کجا سر کلش پیدا میشه؟ اینو توضیح میدیم. این همون تعبیر قشنگیست که تو فرمایش محقق اصفهانی تحت عنوان اقتضاء بود. میگفت محقق اصفهانی میگفت هر کدوم اقتضاء وجوب تعیینی دارن، اقتضاء تعیین دارن.